الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مسئله حقیقت شرعیه بود. بعد از آنی که صاحب الکفای اعلان با مقامه الشریف نظر خودشون رو بیان کردن، یک مطلبی در اینجا باقی مونده است. این را هم مطرح می فرماید و این بحث تمام می شود. و اون مطلب باقی مونده ثمره نزاع در مسئله حقیقت شرعی است. اگر ما قائل شدیم به حقیقت شرعی، چه ثمره‌ای بر این نظریه مترتب می شود؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید ثمره نزاع در این مسئله عبارت است از این که هرگاه لفظی از الفاظ عبادات در کلام شارع واقع شد و قرینه‌ای وجود نداشته باشد، ما این را حمل می‌کنیم بر معنای شرعی اگر قائل به حقیقت شرعی بشویم، و حمل می‌کنیم بر معنای لغوی اگر قائل به عدم ثبوت حقیقت شرعی بشویم. فرض بفرمایید در یک آیه یا در یک حدیثی از احادیث رسول خدا لفظ صلات وارد شده است و هیچ قرینه ای هم وجود ندارد، چه آیا منظور معنای لغوی هست یا منظور معنای شرعی است؟ لفظی وارد شد، اما فی کتاب و اما فی سنت نبویه، قرینه ای هم در کنارش نیست. حالا ما نمی دانیم از این لفظ آیا معنای لغوی اراده شده است یا معنای شرعی اراده شده است. اینجا ثمره روشن می شود. قائل به ثبوت حقیقت شرعی می گوید این لفظ معنای شرعی ازش اراده شده است. و اما کسی که منکر حقیقت شرعی است، این لفظ را حمله بر معنای لغوی می کنه، چون این لفظ حقیقت شرعی پیدا نکرده، مجازه، و چون قرینه ای هم وجود ندارد، پس ما باید لفظ را هم کنیم به معنای حقیقی خودش، نمی توانیم هم کنیم به معنای شرعی. پس بنابراین تظهر الثمره، ظاهر می شود ثمره فی الالفاظ التی وردت فی الکتاب و سنه بلا قرینته. محل ثمره را دقت بفرمایید، الفاظ کتاب و سنت بدون قرینه باشد، اینجا ثمره ظاهر می شود. قائل به حقیقت شرعی اینها رو هم می کند بر معانی شرعی، ولیکن منکر حقیقت شرعی اینها رو هم می کند بر معانی لغوی خودش، دیگه حمله بر معنای شرعی نمی کند. ولیکن صاحب الکفایه می فرماید این ثمره ای که برای شما گفتیم یه قیدی دارد، قیدش را دقت بفرمایید. می فرماید این الفاظ را که حمل می کنیم بر معنای شرعی خودش بنابر قول به حقیقت شرعی، قیدش این است که بدانیم این الفاظی که شارع بیان فرموده بعد از وضع به معنای شرعی است، یعنی استعمال شارع بعد الوضع است. علم داشته باشید، چون میدانید که این الفاظ ابتداعا مجاز بوده دیگه، در اثر کثرت استعمال به جایی رسیده که حقیقت شده. اون اولی که این لفظ را شارع به کار برده که حقیقت نبوده، چند سالی طول کشیده است که این الفاظ در اثر کثرت استعمالات چی شده؟ حقیقت شده است در معنای شرعی. قائل به ثبوت حقیقت شرعی این را میگوید دیگه. مدت زمانی طول کشیده، شارع ابتدا اینها را به صورت مجازی استعمال فرموده، مدت زمانی طول کشیده تا این که اینها شده تبدیل به معنای حقیقی شده، یعنی حالت وضع را پیدا کرده. صاحب کفایه می فرماید
این که گفتیم ثمر ظاهر می شود مال اون مواردی است که بدانیم استعمال بعد الوضع است، یعنی بدانیم که به مرحله وضع تعینی رسید، حالا بعد از این استعمال کرده. اما وقت نمی دانیم اگر قرینه نباشد قائل به ثبوت حقیقت شرعی، این را حمله بر حقیقت می کنند تا بعد رو فرمودید معنای شرعی می کنند، و اون کسی که ممکن حقیقت شرعی است اون را حمله بر معنای لغوی می کند. پس ثمره ما یه قیدی پیدا کردها، قیدش این است که فی ما، این قید را دقت بفرمایید، تظهر الثمره فی ما اذا تأخر الاستعمال عن الوضع، استعمال متأخر از وضع باشد. یعنی قطعا بدانیم این و این استعمالی که الان هست، یعنی این لفظی که الان برای ما مشکوک است، بدانیم بعد از مرحله وضع تعینی هست، یعنی بعد از آنی که شارع این الفاظ را زیاد استعمال کرده به مرحله حقیقت رسیده، و الا اگر اینطور نباشد صاحب کفایه می فرماید ثمره ظاهر کجا. مثلا بدانیم که این لفظ را که شارع استعمال کرده قبل از وضع تعینی بوده، همون سالای اول بوده، همون روزهای اول به اسحد بوده که این لفظ صلات را به کار برده، که هنوز لفظ صلات حقیقت شرعی نشد، اینجا ثمره ظاهر نمیشه. چون چه اون کسی که قائل به حقیقت شرعی است، چه اون کسی که قائل به حقیقت شرعی نیست، میگه این لفظ قبل از وضع تعینی بفرمایید حقیقت هست یا مجازن؟ مجاز میشه دیگه قبل از وضع تعینی. پس اگر بدانیم این استعمال لفظ صلات همون روزهای اول بعثت بوده است، خب اینجا هنوز به مرحله حقیقت شرعی بفرمایید رسیده یا نرسیده؟ نرسیده. پس در اینجا ثمره ظاهر نمیشود، ثمره اونجا ای ظاهر میشود که بدانیم این لفظی که الان محل کلام ما هست که قرینه ای هم ندارد، این استعمار شارع بعد از مرحله وضع تعینی بوده. بعد از این که باشد وقت ثمره ظاهر می شود. ما که قائل هستیم به حقیقت شرعی این را هم می کنیم بر معنای شرعی، اون کسانی که ممکن هستند این را هم می کنند بر معنای چی؟ بر معنای لغوی. پس بنابراین حتماً و حتماً باید مورد ثمره اونجایی باشد که استعمال چی باشد؟ بعد الوضع، نه این که استعمال بگید استعمال قبل از وضع نباشد. قبل الوضع اگر باشد هیچ ثمره ای ظاهر نمی شود، استعمال باید بعد الوضع باشد. خب حالا که این مطلب روشن شد، یک صورت در مانه نفی باقی ماند. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه شریف می فرماید اگر اون لفظ مشکوک، توجه فرمودید، اون لفظی که نمی دانیم معنای شرعی هست یا معنای لغوی، تاریخ استعمالش هم برای ما مشکوک باشه، تاریخ استعمال مجهول باشه، یعنی نمیدانیم این استعمال بعد الوضع است یا این استعمال چیه؟ قبل الوضع است. بذارید مسئله را به این صورت برای عزیزان روشن بکنیم، شاید این صورتی که میگیم این بیان دوم واضح تر باشه. و این است که الفاظی که در لسان شارع مقدس استعمال میشود این سه صورت میتواند داشته باشه. صورت اولا اونجایی که بدانیم استعمال بعد الوضع است، میدانیم که استعمال بعد از وضع است، اینجا ثمره ظاهر میشود، همون که اول بحث گفتیم. صورت ثانیه اونجایی که بدانیم استعمال قطعا قبل الوضع است، یقین داریم که این استعمال قبل از وضع تعینی است، اینجا هم 100% ثمره ظاهر نمیشود. پس در صورت اولا 100% ثمره ظاهر میشود، در صورت ثانیه، یعنی اونجایی که بدانیم استعمال چی بوده است، قبل از وضع بوده، یعنی همون روزهای اول بعثت رسول خدا لفظ صلات استعمال شده، توجه فرموده، اینجا هم میفرماید 100% در اینجا ثمره ظاهر نمی، یعنی باید حمل کنیم بر معنای لغوی خودش، حمله بر معنای شرعی نمیتوانیم. انما الکلام کل الکلام در صورت ثالثه میشود، صورت ثالثه اونجا است که نمیدانیم آیا استعمال قبل الوضع بوده است یا استعمال چیه؟ بعد الوضع. اگر استعمال قبل الوضع باشد حمله بر معنای لغوی میشود، اگر استعمال چی باشد؟ بعد الوعظ باشد. اگر استعمال بعد الوعظ باشد، اینجا می توانیم حمله بر معنای چی بکنیم؟ شرعی بکنیم. می توانیم حمله بر معنای شرعی. محل کلام روشن بشه، عزیزان دقت بفرمایید. یه بار دیگه بذارید تکرار کنم، توجه فرمودید. اگر استعمال ما قبل الوعظ باشد، 100% در اینجا حمله بر معنای لغوی میشه، حمله بر معنای شرعی نمیشه. اگر استعمال بعد الوعظ باشد، خب طبق نظر ما این حمله بر معنای چی میشه؟ شرعی میشه. اما اگر برای ما مجهول است، تاریخ استعمال برای ما مجهول است، نمیدانیم استعمال قبل الوعظ بوده که حتما باید حمله بر معنای لغوی میشه، یا اینی که استعمال، بگیم استعمال بعد الوعظ بوده که در اینجا حمله بر معنای شرعی میشود، اینجا چه باید کرد؟ فی ما اذا جهل تاریخ الاستعمال، تاریخ استعمال برای ما مجهول باشد، ما میمانیم در اینجا چه کنیم؟ در اینجا دو نظر هست. نظر اول نظر کسانی است که فرموده اند در صورت ثالثه اینجایی چه گفتیم، لفظ را حمل می کنیم بر معنای شرعیش، لفظ حمل می شود بر معنای شرعیش، یعنی لفظ صلات در کلام شاعر مقدس آمده، نمی دانیم این لفظ بعد از وعظ بوده است یا قبل از وعظ بوده است. گفته است در اینجا چکار می کنیم؟ حمل می کنیم بر چی؟ حمل می کنیم بر معنای شرعیش حمل می کنیم. به چه دلیل؟ فرموده است به دلیل اصالت تأخر الاستعمال. اصل تأخر الاستعمال عن الوضع است. اصل اولی آن است که این استعمال بعد الوضع بوده است. خب گفتیم اگر استعمال بعد الوضع باشه، حمله بر معنای چی میشود؟ شرعی میشه دیگه. اگر استعمال بعد الوضع باشد، این حمله بر معنای شرعی میشود. حالا این آقا میگه اندشک، شک داریم که استعمال قبل از وضع بوده یا استعمال چیه؟ بعد الوضع بوده. تمسک به چی میکنیم؟ اصالت تأخر الاستعمال. اصالت تأخر الاستعمال میگه اصل آن است که استعمال بعد الوضع بوده، متأخر از وضع بوده. خب استعمال که بعد الوضع شد، اینجا باید هم بشود بر معنای چی؟ بر معنای شرعیش هم میشه. این دلیل این گروه اول است که اینطور بیان کرده که در صورت شک تکلیف ما این است. ولیکن صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف بر این نظریه دو تا اشکال داره، یعنی بر اصالت تأخر الاستعمال این بزرگوار عالم جلیل القدر دو تا اشکال بیان می فرماید. قبل از این که ما این دو تا اشکال را عرض بکنیم، دو تا مقدمه برای عزیزان بگوییم که انشاءالله این دو تا مقدمه به حل اشکال ما کمک بکنه. اما مقدمه الاولا، مقدمه اولا این است که اصل را در علم اصول به دو بخش تقسیم کردن. گفتن این اصولی که در مقام شک جاری می شود دو جور است. یک وقت این اصول اصول تعبدی هستند، یک وقت این اصول اصول عقلایی هستند. توضیح و ذالکان اینها اصول تعبدی یعنی اصلهایی که شارع مقدس توجه فرمودی جعل کرده است در موارد شک. شارع مقدس برای رفع تحیر مکلف در مقام شک یه سلسله اصولی را جعل کرده. این اصول را بهش میگن اصول عملیه یا اصول تعبدیه. مثلا مثل استسهام، استسهام برای یه اصل تعبدیه. شارع میگه اگر شما شک در بقا کردی، بنا بذار بر بقا. وضو داشتی قبلا، نمیدانی الان وضو داری یا وضو نداری، شما چکار میکنید؟ بنا میگذارید بر این که وضوی من باطل نشه. این اصل تعبدی شارع ما را متعبد کرده. عند الشک فی البقا بنا را بگذار بر بقا، تو کاری به این کارها نداشته بود. این اصول تعبدیه لا مجال لحکم العقلا فیها. عقلا اینجا راهی ندارن. عقلا نمیدانن اگه ما شک در بقا کردیم بنای بر چی بذارید. اینو تعبد شرعیه. شارع ما را متعبد فرموده که شما موقعی که در حالت سابق شک کردید باید بنا را بر بقا او بگذارید. اینو بهش میگیم اصول تعبدی یا اصول عملیه. و اما قسم ثانی اصول عقلاییه. اصول عقلاییه چیه؟ فرموده ان اصول عقلایی اصولی است که عقلا هنگام شک در ظهورات الفاظ به اون اصول تمسک میکنه. عقلا هنگام شک در ظهورات الفاظ به اون اصول تمسک میکنن. اینها را اسمش میذاریم اصول چی؟ عقلایی. مثلا مثال میزنیم اصالت العموم، این یک. اصالت الاطلاق، این دو. اصالت الظهور، این سه. اصالت عدم القرینه، این چهار. اصالت عدم النقل، این پنج. اصول عقلایی زیاده. این اصول عقلایی خوب دقت کنیم، این اصول عقلایی با اصول تعبدی و عملی دو تا تفاوت اساسی داره، دو تفاوت مهم داره. یک، تفاوت اولش این است که اصول عقلایی از امارات هستن، از ادله ظنیه هستن. اگرچه ما تعبیر به اصل می کنیم، اما اینجا منظور از اصل حکم ظاهری نیست. اینجا منظور از اصل یعنی قاعدتون عقلاییه. اصول عقلایی قواعد هستن، مثل استصحاب و مثل اصالت البراء اینها نیستن ها. استصحاب یا اصالت البراء اینها اصول عملی هستن که بیان حکم ظاهری را می کنن، درجه شون از امارات ضعیفتر است. ولیکن اصول عقلائیه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الظهور، اصالت عدم قرینه، اینها از امارات هستند، یعنی اینها کاشف از حکم واقعی هستند. مثل اصول عملیه نیستن که توجه فرمودید اینها از احکام ظاهریه باشن که درجه شون هم از امارات پایین تر است. فلذا اگر یه اصل عقلائی با استصحاب تعارض بکنن، ما اصل عقلائی را مقدم میکنیم بر استصحاب، چون اصول عقلائیه منل بگید منل امارات است و اماره بر اصول عملیه مقدم می شود. این یه تفاوت. و اما تفاوت دوم بین اصول عقلائی و اصول عملی این است که اصول عقلائیه مجرای اونها فقط در الفاظ است، در ظهورات است. اصول عقلائیه فقط مربوط به ظهورات الفاظ میشه، مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الظهور. اینها مجراشون اگه ما لفظی داشتیم، این اصول عقلائی میاد کمک ما میکنه، میگه آقا این عام اگه شک در تخصیص کردی بنا بذار بر اصالت العموم، اون مطلق شک در تقیید کردی بنا را بذار بر اصالت الاطلاق. اصول عقلائی مجراشون کجاست؟ در ظهورات الفاظ است. ولیکن اصول عملیه نه، اصول عملیه اصلا به الفاظ کار نداره. اصول عملیه مجرایشون عمل المکلف است. مکلف در مقام عمل الان متحیر است کار کنه، این اصل میاد وظیفه او را روشن میکنه. اصالت البراءه، اصالت الاحتیاط، اصالت التخییر یا استصحاب، اینها مربوط به مقام عمل میشود. اینها با ظهورات الفاظ کاری، پس این در ذهن مبارکتون باشه. اصول به دو بخش تقسیم میشود، یا اصول عملیه هستند بگید با من، یا اصول عقلائیه هستند. تفاوت ها هم ان شاء الله مد نظر عزیزان باشه. مطلبی داریم بفرمایید. اصل عقل با عقلا فرق میکنه. شیخون الفاضل المکرم، یه عقل داریم یه عقلا داریم، ان شاء الله جایش برسه برای شما عرض میکنیم که فرق واضحی است بین عقل و بناء عقلا و سیره عقلا. اون یه بحثی است. حکم عقل در باب بلاغت، قبح عقاب بلا بیان که میفرمایید صحیح هم هست، اون یه بحث دیگری است. براءت عقلیه نه، براءت عقلیه است نه براءت عقلاییه. فرق زیادی هست بین العقلاء و العقل، اون یه بحث است، اون یه بحث دیگری میشه. حالا به جاش برسیم ان شاء الله برای سرور عزیزمون و همه دوستان مفصلا توضیح تفاوت بین اینها را هم عرض خواهیم کرد. خب تا اینجا این مقدمه اولا. و اما المقدمه ثانی، مقدمه ثانی این است که این اصول عملیه تعبدیه که شارع مقدس اینها را حجت قرار داده، از این حجیت اصول عملیه یک صورت را استثناء کرده. گفتن اصول عملی حجت است الا فی صورت واحده، و اون صورت اونجایی است که اصل ما اصل مثبت باشد. اگر یه اصل عملی اصل مثبت بشود، این اصل مثبت حجت نیست. پس اصول عملیه شرطشان آن است که مثبت نباید باشد. اصل عملی همه جا حجت است الا شو میخوام توضیح بدیم، الا اذا کان الاصل مثبت. حالا میخواییم اصل مثبت را برای عزیزان تعریف بکنیم و این اصل مثبت را توضیح بدهیم تا انشاءالله برای سروران عزیز فی الجمله روش. البته اصل بحث اصل مثبت توی تنبیهات استصحاب است، اونجا یعنی آخر جلد دوم اونجا مفصل بحث میکنن، اما چون صاحب کفایی اینجا یه اشاره ای فرموده ناچار هستیم که این را بیان کنیم. البته خیلی هم که توضیح نمیخواد، انشاءالله رسائل خوندید، اونجا هم شیخ انصاری مفصل اصل مثبت را بحث فرموده. حالا میخواهیم یه اشاره ای کنیم در حدی که به درد اینجا بخوره. اصل مثبت چیه؟ گفتن که هرگاه اصلی جاری بشود و بخواهد لوازم عقلی خود را یا لوازم عادی خود را یا لوازم عرفی خود را اثبات کنه، هرگاه اصلی جاری شود و لوازم عقلی یا لوازم عادی یا لوازم عرفی را بخواهد ثابت کند، این از اصل مثبت است و حجیتی ندارد. توضیح و ذالک، حالا اینا برای عزیزان توضیح میدهیم. فقها ها فرمودن اصول عملیه تعبدیه فقط مجرای خودش را ثابت میکنه، اما دیگه نمیتواند لوازم خودش را هم ثابت کند. نه نمیتواند. این یکی از بحث‌های خیلی مفصل است. یه فرقی که بین اماره و اصل عملی هست همینه. اماره لوازم خودش را ثابت میکند، ولیکن اصل عملی نمیتواند، زور ندارد، قدرت ندارد چه غیر از مجرای خودش چی را ثابت کند؟ بفرمایید لوازم خودش را هم ثابت کند. نه خیر نمیتواند. حالا یه مثالی برای شما بزنیم تا انشاءالله روی این مثال برای عزیزان مطلب روشن بشه. فرض بفرمایید ما دو تا ظرف داریم، دو ظرفی داریم در برابر ما، میدانیم که یکی از این دو ظرف نجسی در اینها واقع شده. دو تا ظرف پیش روی ما هست، میدانیم که در احدهما یک نجسی واقع شده، ولیکن یکی از این ظرف ها توجه فرمودید استصحاب طهارت دارد، یعنی میدانیم که این ظرف قبلا پاک بوده است، حالت سابقه اش چی بوده است؟ طهارت بوده، قبلا استصحاب طهارت داشته. الان هم میدانیم که در یکی از اینها چی واقع شده است؟ بفرمایید نجاست واقع. خب حالا اینطور بگیم، ببینیم میتونیم این کارو بکنیم، بگیم قبل از وقوع این نجاست که این ظرف دست راستی چی بود؟ پاک. حالا استصحاب میگه چیه؟ استصحاب میگه الانم چیه؟ الانم پاکه. پس نجس باید اون دست چپی باشه. میگن نه، این پس را شما نمیتوانید بگید. اصول مثبت پس ندارد دیگه، اصل فقط خودش را ثابت میکند، پس نتیجه این میشود این پس دیگه باید کنار برود. اصل مثبت یعنی اون اصلی که به دنبالش یه پس میگوییم، میگیم حالا که اینطور است پس بنابراین اینطور میشود. نه خیلی نمیشود، اصل نمیتواند پسهای خودش را اثبات کند. بگیم حالا که این طاهر است، ما هم که میدونیم بالاخره یکی از این دوتا باید چی باشد؟ نجس. شارع که فرموده این استصحاب دارد، این الان پاک است، الان به حکم استصحاب این پاک است، پس نجس چیه؟ اون سمت چپی میشود. نه خیلی نمیتوانیم بگوییم، اصل نمیتواند، اصل هرگز نمیتواند لوازم عقلی خودش را. حالا این مثالی که زدیم لازمی عقلی بود، لوازم عادی و لوازم عرفی را هم بیان فرمودن. اصل مثبت پس عزیزان تعریفش چی میشه؟ اون اصلی که بخواهد لوازم مجرای خودش را ثابت کنه. اصل فقط مجرای خودش را ثابت میکنه. یعنی در مثالی که زدیم این استصحاب من میگه آه این کاسه پاک است، پس این کاسه بسته چپی نجاست، نه میگه من به اون اصلا کاری ندارم، نمیتوانم اصلا چنین حکمی برای تو را بیان بکنم، چون اصل عملی زور نداره. اما عنایت کنید اگر اینجا یه اماره ای به جای این استصحاب باشه، مثلا دو شاهد عادل بیان بگن آقا این ظرف دست راستی پاک است و این نجس، میگیم پس بنابراین نجس کدام میشود؟ ظرف پس را میگوییم. فرق اماره و اصل اینه، اماره مثبتات خودش را ثابت میکند، حجت است، اماره مثبت حجت است، ولیکن اصول عملیه نه. این به خاطر ضعف و قدرت بین اینها، چون اماره قویه لوازم عقلیش هم ثابت میکنه، چون اصل عملی ضعیف است کاشفیت ندارد، لذا نمیتواند لوازم خودش را ثابت کند. شارع فقط به همین مقدار ما را تعبد کرده، دیگه بیشتر از این تعبدی ما نداریم، ما را به همین مقدار تعبد کرده است، مازاد بر این دیگه تعبدی وجود ندارد. حالا این بحثی که خدمت شما عرض کردیم به عنوان اصل موضوع، نمیخوام اینجا وارد بشویم ها، به عنوان اصل موضوع حالا این را باید قبول کنیم تا ان شاء الله در جای خودش برسیم و اون مباحثی که مربوط به اصل مثبت هست ان شاء الله به طور مصطفی برای عزیزان بیان کنیم. پس حاصل مقدمه ثانی هم این شد که اصول عملیه تعبدیه نسبت به مثبتات خودشون حجت هستن یا نیستن؟
نیستن.
خب حالا که این دوتا مقدمه روشن شد، بیایم در اصل بحث خودمون. بحث ما در اینجا بود که یک لفظی را شارع استعمال کرده، نمیدانیم آیا این استعمال بعد الوضع است که هم کنیم بر معنای شرعی، یا این که استعمال قبل الوضع است که هم کنیم بر معنای. نظر اول این بود، میگفت در اینجا استعمال را بعد الوضع میدانیم، تمسک به چی کرد؟ اصالت تأخر استعمال. یادتون که نرفته ان شاء الله مقدمه های ما طولانی شد، اصالت تأخر استعمال به این اصل تمسک. گفت اصل این است که استعمال تأخر دارد، پس بنابراین هم میکنیم بر معنای شرعی خودش هم. صاحب کفایه میفرماید این اصل دو تا اشکال دارد. اشکال اول، صاحب کفایه میفرماید این اصالت تأخر استعمال از دو حال خارج است. یا این که منظور شما از این اصالت تأخر استعمال اصل تعبدیه، یا این که منظورتون از اصالت تأخر استعمال اصل عقلایی است. هر کدام باشد اشکال دارد. خوب دقت بفرمایید. میفرماید این اصالت تأخر استعمال که شما گفتید این اصل یا اصل تعبدیه یعنی استصحابه، یا اینی که منظور از این اصل اصل چیه؟ بفرمایید اصل عقلایی است، یک اصل عقلایی است. هر کدام باشد اشکال داره. میفرماید اما اگر این که منظور شما از اصالت تأخر استعمال چی باشد؟ اصل تعبدی باشد، یعنی استصحاب باشد. میفرماید این اصالت تأخر استعمال اگر استصحاب باشد، خوب دقت کنید، این از اون جاهای دقیق کفایه است، اگر این استصحاب باشد برمیگردد، این اصالت تأخر استعمال برمیگردد به اصالت عدم الاستعمال الهین الوز. خوب دقت بفرمایید، اگر استصحاب باشد، چون استصحاب باید حالت سابقه داشته باشد، این تأخر که حالت سابقه ای ندارد که ما بدانیم قبلا تأخر داشته که الان بخواهیم استصحابش کنیم. پس این اصالت تأخر الاستعمال اینو باید برش گردانیم، برمیگردانیم به چی؟ اصالت عدم الاستعمال الهین الوز. این اصل الان حالت سابقه داره، یعنی اینطور بیان میکنیم، میگیم یه زمانی بود، چون میدانید همیشه در استصحاب باید حالت سابقه درست کنیم، میگیم یه زمانی بود که شارع این لفظ را استعمال نکرده. خب این عدم استعمال که یه زمانی بود استعمال نکرده بود، این عدم استعمال را استصحاب میکنیم تا چه؟ تاهینل و میگیم شارع تاهینل وز این استعمال را انجام نداد. قبلا که انجام نداده بود، بازم نداده است، نداد. میکشیم این عدم استعمال را تا کجا؟ تا زمان وز. خب وقتی که استعمال نکرده تا زمان وز، پس لازمه اش این میشود که استعمال کجا باشد؟ بگید استعمال کجا باشد؟ بعد الوز. میشه تأخر الاستعمال، اصالت تأخر استعمال. اینجوری باید درستش کنیم ها، خود اصالت تأخر استعمال، فضلای عزیز دقت بفرمایید، خود اصالت تأخر استعمال استصحاب ندارد، حالت سابقه ندارد تأخر که خودشو بخوایم استعمال کنیم. بنابراین این اصل باید برگردد به یه جایی که حالت سابقه داشته باشد. حالت سابقه چیه؟ عدم الاستعماله. میگیم یه زمانی بود که شارع اصلا این لفظ را استعمال نکرده بود، توجه، اون عدم استعمال را میکشیم، استصحاب میکنیم. تا کجا استصحاب میکنیم؟ اله، بگید اله زمان الوز، الهین الوز. میگیم این استعمال نبوده تا موقعی که، خب وقتی که استعمال تا اینجا نبود، تا هین الوز نبود، پس کی بوده؟ بعد الوز بوده. اینجا میشه تأخر الاستعمال عن الوز. اینجوری باید درستش کنی. اگر میخواهید استصحاب، صاحب کفایه میفرماید اگر میخواهید این اصالت تأخر استعمال اصل تعبدی باشد، باید اینطوری برگردانیم به اصالت عدم الاستعمال الهین ال، که نتیجه از چی میشه؟ بگید نتیجه چی میشه؟ تأخر الاستعمال عن الوز. استعمال پس باید متأخر از وز باشه. خب حالا که این را گفتیم صاحب کفایی میفهمه این اشکالش پر واضحه. اولین اشکالش این است که این اصل اصل مثبت میشه، چون شما از این اصل عدمی میگید عدم الاستعمال الهینل و پس پس لازمش این است که استعمال کجا باشد؟ بله استعمال کجا باشد؟ بعد الوضع باشد. خب این اصل مثبته دیگه، نگفتیم اصل لوازمش را ثابت نمی کنه. شما میگید عدم الوضع نبود، عدم الاستعمال استعمال نبود 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 تاهین الوضع هم بود یا نبود، پس بنابراین چی بوده؟ همین پس را که میگید کان را خراب میکنه. همین لازمی را که میخواهید استنتاج کنید، این اصل شما را اگر اصل شما از اصول تعبدی باشد لازمش را نمیتواند اثبات کنه. نمیتونه که پس بنابراین استعمال بعد الوضع بوده، قدرت چنین چیزی را ندارد. لأن هذا الاصل، بگید لأن هذا الاصل اصل مثبت، این اصل مثبت میشه با این توضیحی که عرض کردیم. آزام اول و اما ثانیا اشکال دوم، صاحب الکفایه میفهمد اشکال دوم این است که این اصالت تأخر الاستعمال تعارض پیدا میکند با اصالت تأخر الوضع. یعنی همونطور که شما میگید اصل تأخر استعماله، خب لقائل ان یقول اصل چیه؟ تأخره. همین اصل عدمی رو اون بر پیاده میکنی. شما گفتید اصل عدم استعمال است الهین ال، خب لقائل ان یقول اصل عدم الوضع است الهین ال استعمال، وضع نکرده 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 تاهین استعمال، پس وضع میافتد کجا؟ بعد الاستعمال. پس این اصل شما معارض داره. اگر شما تأخر را در طرف استعمال میاندازید، شخصی هم میتواند همین تأخر را در طرف وضع بیانداز. یعنی همین اصلی که شما اینجا جاری کردید در طرف وضع هم جاری میشود. مگر نگفتید اصل عدم الاستعمال، بگید با من عدم الاستعمال الهین ال، خب لقائل برعکسش میشه، میگه اصل عدم الوضع است الهین ال استعمال، یعنی اون طرف هم جاری میشه. پس اگر این وضع جاری میشه اون ورش هم جاری میشه. اگر اصل عدم الاستعمال الهین الوضع، نتیجهش این بشود که استعمال بعد از وضع است، پس باید حمله بر معنای شرعی بکنیم. خب طرف مقابل هم میگه اصل عدم الوضع الهین، نتیجهش این میشود که چیه؟ وضع بعد از استعمال بوده، پس باید حمله بر معنای چی بشود؟ لغوی بشود. پس بنا ان علی هذا، این صورت اولا، اگر منظور شما از اصالت تأخر الاستعمال اصل تعبدی از اصول عملیه باشد، صاحب کفایه میفرماد اشکالش اینه. اشکالش چی میشود؟ اشکالش این میشود که هم معارض دارد بفرمایید، هم اصل مثبت میشود. امیدواریم که انشاءالله برای عزیزان روشن شده باشه. و اما اگر بگید نه، این اصالت تأخر الاستعمال منظورمون استصحاب نیست که این مثبت و معارض و اینها، نه، منظورمون از اصالت تأخر اصل عقلاییه. یعنی عقلا هرگاه شک کنند آیا استعمال تقدم بر وضع دارد یا تأخر از وضع دارد، بنا را بر چی میگذارند؟ بنا را بر تأخر میگذارند عقلا. این بنا عقلایی باشد، مثل اصالت الاطلاق، اصالت العموم که بنا عقلاست. اینجا میطور بگیم عقلا هر وقت شک کنند در تأخر الاستعمال، بنا را بر چی میگذارند؟ بنا را بفرمایید بر کجا میذارند؟ و تأخر الاستعمال میگذارند. پس هذا الاصل اصلن عقلای لا اصلن لفظی که اون اشکالات شما وارد بشود، صاحب کفایی جواب میدهد میفرماید این اصلی که شما گفتید اصالت تأخر الاستعمال، میفرماید ما قبول نداریم که عقلای همچین اصلی داشته باشه. این مشکوک است، شک داریم که آیا عقلای چنین مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اینها محرز است، چو عقلای چنین بنایی دارد. اما در باب تأخر الاستعمال عن الوضع، آیا استعمال متأخر از وضع است، عقلای همچی بنایی داشته باشد که بگن قاعده اولیه چیه؟ تأخر الاستعمال است، میفرماید ما در اینجا دلیلی بر بنا عقلا از این جهت نداریم، پس این اصل دلیلی بر اعتبار و حجیتش وجود ندارد. خب این نظر اول بود در مانحنفی. پس نظر اول در مانحنفی این شد که چه کار کنیم؟ اگر شک کردیم در تاریخ استعمال، بنا را میگذاریم که استعمال بعد الوضع بوده، دلیل شمعین اشکالات صاحب کفایه هم. و اما نظر دوم، نظر دوم نظر کسانیست که اینطور مقابل این را گفتن، گفتن که اگر ما شک کنیم، نظر دوم اینطور گفته، اگر شک کنیم که آیا استعمال بعد الوضع بوده است یا قبل الوضع، فرموده است در اینجا حمله بر معنای لغوی میکنیم نه حمله بر معنای شرعی. خوب دقت بفرمایید، حمله میکنیم بر معنای لغویش. نظر قبل بگم حمله بر معنای شرعی میکنیم، یعنی میگیم استعمال بعد الوضع بوده، حمله بر معنای شرعی میکنیم. این نظر دوم میگه نه، اگر شک داریم که استعمال بعد الوضع بوده یا قبل الوضع، حمله بر معنای لغوی میکنیم. به چه دلیل؟ خوب دقت کنید، اینها هم به یه اصل دیگری تمسک کردن، اصالت عدم نقل. اینها تمسک کردن به اصالت عدم نقل. توضیح و ذالک، حالا اینا برای عزیزان توضیح بدیم، این اصالت عدم نقل چه میخواهد بگویم؟ این اصالت عدم نقل تقریرش این است، فرمودن شکی نیست که این الفاظ ابتداءً برای معنای لغوی خودش وضع شده. لفظ صلات برای معنای لغوی، لفظ صوم برای معنای لغوی، توجه فرمودید. پس بنابراین این الفاظ برای اون معنای لغوی خودشون وضع. حالا این لفظی که شارع الان استفاده کرده است، نمیدانیم آیا بعد الوضع بوده، یعنی از معنای خودش نقل شده، یا قبل الوضع بوده، یعنی هنوز از معنای خودش نقل نشده بوده. فرموده از اصالت عدم نه، یعنی میگیم این لفظ هنوز از معنای خودش نقل نشده است. پس حمله بر همون معنای چه میکنیم؟ لغوی خودش میکنیم. تکرار میکنم، دقت بفرمایید، این الفاظ مثل صلات و صوم قطعا برای معنای لغوی خودشون وضع شده، قطعا برای معنای لغوی. حالا در این موردی که مشکوک است، نمیدانیم آیا شارع این لفظی که استعمال کرده بعد الوضع بوده، یعنی بعد نقل، بعد از این که نقل شده از معنای لغوی، یا این که این استعمال قبل از وضع بوده، یعنی هنوز از معنای لغوی خودش نقل نشده است. دیگه بحث ما به اینجا برمیگرده دیگه، استعمال بعد الوضع یعنی بعد از نقل، یعنی از اون معنای اصلی خودش نقل شده. استعمال قبل الوضع یعنی قبل النقل، یعنی هنوز از معنای لغوی خودش نقل نشده دیگه. شک ما به اینجا برمیگرده، آیا این لفظی که شارع استعمال کرده این بعد از نقل است بفرمایید یا قبل از نقل است؟ نمیدانیم این را. چه کار میکنیم؟ میگیم اصالت عدم نقل، یعنی این استعمال در زمانی بوده است که هنوز این لفظ از معنای خودش چیه؟ نقل نشده بوده. خب وقتی که از معنای خودش نقل نشده، پس حمله به معنای چی کنیم؟ لغوی باید بکنیم. نمیتوانیم دیگه حمله به معنای شرعی کنیم. پس اصالت عدم نقل میگوید این لفظ از معنای اصلی خودش نقل نشده بوده، پس این را حمله بر چی کنیم؟ حمله بر معنای لغوی خودش میکنیم. برخلاف نظر اول میگفت حمله بر معنای شرعی کنیم، این میگه نه، حمله بر معنای لغوی بکنیم، اصالت عدم نه. و اما صاحب کفایه بر این نظر هم اشکال نه، میفرماید این اصالت عدم نقل که شما گفتید، این اصل عقلایی، این اصل دیگه اصل استصحاب نیست، این اصل عقلایی است. میفرماید این اصل عقلایی است. عقلا همیشه وقتی که شک کنند یک لفظی از معنای خودش نقل شده است یا نه، اصلا میذارن بر چی؟ بله، بر عدمان. یه اصل عقلایی است، یه لفظی وضع شده برای یه معنایی، نمیدانیم آیا از اون معنا نقل شده است یا نقل نشده است. این را چه کار میکنیم؟ عقلا میگن بنا را بذار بر این که این لفظ از معنای خودش نقل نشده. پس اصالت عدم نقل میشود یه اصل عقلایی. ولیکن اشکالش چیه؟ میفرماید اشکال این اصل این است که این اصل در جایی جاری میشود که اصل نقل برای ما مشکوک باشد، یعنی نمیدانیم آیا نقلی صورت گرفته یا نقلی صورت نگرفته. ولیکن در ما نحنفی ما یقین به نقل داریم، تاریخش را فقط نمیدانیم کی بوده است. این اصل درد نمیخوره. در ما نحنفی میدانیم 100% لفظ صلات نقل شده است از معنای لغوی خوده، تاریخش را فقط نمیدانیم که قبل الاستعمال بوده یا بعد الاستعمال. اینجا اصالت عدم نقل جاری نمیشود. اصالت عدم نقل ما رو اونجایی است که بگید با من اصل نقل مشکوک باشه، یعنی نمیدانیم اصلا در لغت عرب این از معنای خودش نقل شده یا نقل. خب اینجا میگیم اصالت عدم نقل. اما اونجایی که یقین به نقل داریم مثل بحث ما 100% میدانیم که لفظ صلات از اون معنای خودش نقل شده، یعنی یقین به نقل داریم، شک ما به خود نقل بر نمیگردد، شک ما به تقدم و تأخر نقل بر میگردد. شک در اصل نقل نیست، شک در چیه؟ تقدم و تأخر نقل است. میفرماید در اینجا اصلا جاری نمیشه، در اینجا اصالت عدم نقل جاری، پس اصالت عدم نقل اصل عقلایی، ولی عقلا این اصل را کجا جاری میکنن؟ اونجایی که شک در اصل نقل داشته باشه. اما اون جایی که یقین به نقل داریم، تاریخش برای ما مشکوک است که آیا نقل تقدم بر استعمال داشته است یا تأخر از استعمال، میفرماید در اینجا عقلا این اصل جاری جاری. بعد میفرماید فتعمل، یه فتعملی میزنن که شارحین کتاب معمولا اون مقداری که ما نگاه کردیم اینطور فتعمل را بیان فرمودند که این فتعمل به این برمیگردد که نه، عقلا اصالت عدم نقل را هر دو جا جاری میکنن، هم اون جایی که اصل نقل مشکوک باشن، هم اون جایی که تقدم و تأخرش مشکوکه، فرقی نمیکنه. لا فرق در جریان اصالت عدم نقل، اون جایی که اصل نقل مشکوک باشن یا چی؟ تقدم و تأخرش هم مشکوک باشد، بازم همینطور میگه. یعنی در اون زمان تقدم که شک دارن میگن اصل عدم نقل در اون زمان است. پس بنابراین اصالت عدم نقل هر دو صورت را میگیرد، همون صورتی که شک ما در اصل نقل باشد، همون صورتی که شک ما در تقدم و تأخر نقل باشد. این هم بحث ثمره حقیقت شرعی دیگه جا تمام میشه، انشاءالله باید آماده بشویم برای بحث بعدی که بحث صحیح و اعمده چند خط بیشتر نیست، این را تطبیق کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ثمرت و بین القولن، ثمره بین این دو قول، فتظهر و ظاهر می شود این ثمره، فی لزوم الهم فی لزوم حمل الالفاظ الواقعة فی کلام شارع بلا قرینته. به قیدها توجه کنید ها، ثمره کجا ظاهر می شود؟ اولا باید بلا قرینته باشد، حمل کنیم الفاظی که واقع شده در کلام شارع بدون قرینه، حمل کنیم بر چی؟ علا معانی هل لغویه، بر معانی اون الفاظ که اون معانی لغوی هستن، مع عدم ثبوت، یعنی عدم ثبوت حقیقت شرعیه. اگر حقیقت شرعی ثابت نشد حمله بر معنای لغوی می شود، و علا معانی هش شرعیه، حمله بر معنای شرعی اونها بکنیم، علی ثبوت، یعنی بنابر ثبوت حقیقت شرعیه. کجا؟ اینش مهمه. فی ما ازا علم تأخر الاستعمال، اونجایی که علم و یقین داشته باشیم به تأخر استعمال. تأخر استعمال از چی؟ عن الوضع. احسن دقت داشته باشید، استعمال از چی باید تأخر داشته باشد؟ چون وقتی میگیم تأخر، برای خبر یه چیزی تأخر داشته باشد، اون چیزش را دیگه صحابه کفایه نفرموده، تأخر الاستعمال عن الوضع. و الا اگر استعمال تقدم بر وضع داشته باشه، قطعا اونجا همه میگن حمله بر معنای لغوی خودش میشه، اگر استعمال مقدم بر وضع بشود. اما وفی ما، این همون صورت مشکله اینجاست، وفی ما اذا جهل تاریخ، این تاریخ استعمال، تاریخ این تاریخ استعمال مجهوله، نمیدانیم قبل الوضع که حمله بر معنای لغوی بشود، بعد الوضع که حمله بر معنای شرعی بشود، ففیه اشکال، صاحب کفایه میفرماید در اینجا اشکاله. حالا بعد اینجا دقت بفرمایید، گفتیم دو تا نظر هست، یه نظر این است که در اینجا باید هم کنیم بر معنای شرعی، بنابراین چی؟ اصالت تأخر استعمال، میگیم استعمال متأخر از وضع بوده، خب استعمال اگر متأخر از وضع باشه حمله بر معنای شرعی میشه. صاحب کفایه میگه این اصل دو تا اشکال داره، و اصالت و تأخر الاستعمال، تأخر الاستعمال بازم عن الوضع ها، این کلمه عن الوضع یادتون نره، اصالت تأخر الاستعمال عن الوضع دو تا اشکال دارد، یک مع معارضتها به اصالت تأخر الوضع، اولا تعارض می کند با اصالت تأخر الوضع، به همون کیفیتی که عرض کردیم، لا دلیل علی اعتبارها، دلیلی نیست بر اعتبار این اصالت، اصالت تأخر تعبدن یعنی جزء اصول عملیه، الا علی القول بالاصل المثبت، مگر اینکه قائل به اصل مثبت بشیم، اصل مسئول دعناش اینطور تقریر کردم یادتون نره ها، شالا در مباحثه با هم دیگه خوب این را حلاجیش بفرمایید اگر اشکالی به نظرتون رسید بیایید و به ما انشاءالله بگویید. اصالت تأخر الاستعمال باید برگردانیم به اصالت عدم الاستعمال الهی للوزن. اصل اگه میخوایم اصل تعبدی بشه، اصل عدم استعمال از تاهینه، پس نتیجه اش این میشود که چی؟ تأخر الاستعمال عن الوزن. همین پس که اینجا میخوره کار را خراب میکنن. اصل عدم الاستعمال الهین الوزن، پس لازمش این میشود که چی بشه؟ تأخر الاستعمال عن الوزن. اگه میخواد استصحاب بشه این است، اگر از اصول تعبدی بشه باید اینطوری او را تقریر کنیم، چون باید حالت سابقه براش درست کنیم. خود تأخر حالت سابقه ندارد، عدم الاستعمال حالت سابقه دارد. توجه فرمودید؟ اون عدم الاستعمال الهین الوزن میگیم خب حالا که تا این موقع استعمال نشده پس استعمال چی بوده؟ بعد الوزن، که میشه تأخر الاستعمال. اصالت تأخر الاستعمال اینجوری درست میشه اگر بخواهد جز اصول تعبدیه باشد. حالا اگر جز اصول عقلایی بگیم هست، جز اصول تعبدی نه، عقلا در مقام محاورات بنا را میگذارن بر چی؟ تأخر ال بگید تأخر ال استعمال. میفرماید ولم یثبت بناء من العقلا علی التأخر مع الشک، اون شق ثانی را میگوید که اگر کسی بگه اصالت تأخر استعمال اصل تعبدی نیست بلکه اصل چیه؟ عقلایی، میگه نه ولم یثبت، ما دلیلی نداریم، بنایی ثابت نشده است از عقلا که اگر شک در تأخر استعمال گردی بنا را بذار بر چی؟ بنا را بذار بر چی؟ تأخر. لا دلیل علی ذلک، لم یثبت چنین بنایی از عقلا ثابت نشده. این نظر اول که گفت هم میکنیم بر معنای شرعی به این دلیل. حالا میریم از اینجا نظر دوم و اصالت عدم نقل. نظر دوم رو داره میگه ها، کسی میگوید در چنین حالتی چه شک کردیم آیا این لفظ این استعمال بعد الوز بوده یا قبل الوز، اینو باید هم کنیم بر معنای لغوی، بر معنای شرعی نه، بر معنای لغوی هم میکنیم. به چه دلیل؟ به دلیل اصالته، بگید اصالته عدم نقل. چرا اینطور میگیم؟ میگیم این الفاظ قطعا یه زمانی برای معنای لغوی خودش بس شده، قطعا یه زمانی برای معنای لغوی خودش بس شده. نمیدانیم آیا اون موقعی که شارع استعمال کرد از اون معنای لغوی، بگید با من، از اون معنای لغوی نقل شده بود یا نقل اصالت عدم نقل، یعنی از معنای لغوی خودش تا اون موقع استعمال نقل نشده. خب وقتی که بنا را میذاریم بر عدم نقل بس معناش این میشود که باید به حمله بر همون معنای لغوی خودش بکنیم. اینم توجه داشته باشید، این اصالت عدم نقل این اصل عقلاییه، این دیگه جز اصول تعبدی. عقلا بناشون بر این است که اگر یه لفظی برای معنایی وضع شد شک بکنن از اون معنا نقل شده یا نه، حمل میکنن لفظا بر همون معنای اولی خودش و بناشون بر چی میشود؟ عدم نقل میشود. این اصالت عدم نقل نقطه مقابل اصالت تأخر استعمال میشه. اون میگه هم کنیم بر معنای شرعی، این میگه هم کنیم بر معنای لغوی. حالا اشکالش چیه؟ اصالت و عدم نقل چه اصل و عقلایی است؟ انما کانت معتبرتن فی ما اذا شد چفی اصل نقل، اونجایی که شک داشته باشیم در اصل این چه آیا این لفظ از معنای اصلی خودش نقل شده یا نقل، اما اگه نه یقین داریم که نقل شده ولی نمیدانیم این نقل زمانش زودتر بوده یا زمانش دیرتر بوده، این اصل دیگه اینجا جاری نمیشن. ما نحنفی همین طور است، ما میدانیم لفظ صلات از اون معنای لغوی خودش نقل شده، منتها نمیدانیم این نقل قبل از استعمال بوده بگیری ها، و اینجا دیگه این اصالت عدم نقل جاری نمیشود. انما کانت معتبرتن فی ما اذا شد چفی اصل نقل لا فی تأخره، یعنی تأخر نقل. فتعمل که نه، اصالت عدم نقل اصل عقلاییست، اطلاقش هر دو جا را میگیرد، هم اون جایی که در اصل نقل باشد هم اون جایی که در تأخر نقل باشد، در هر دو جا این اصل جاری میشود. نتیجه بحثی میشه پس این الفاظ را باید بگید، این الفاظ را هم کنیم بر معنای لغوی خودش، چون اصالت عدم نقل زنده است، اصل صحیح است، لازمش هم همون معنای لغوی میشود. والحمدلله.
اشاره کرده که اینجا وضع تعیین صدر، یعنی وضع تعیین رسد در من اشاره اونجا.